ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازنشستگان در چند شهر ایران بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. معاون اول قوه قضاییه خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی شد. و ابراهیم رئیسی هفتمین برنامه توسعه 5 ساله جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کرد. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز شوش و هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل شد.
همیشه از این امتیاز استفاده می‌کنه در محافل خارج از کشور، میگه من وکیلم. نباید اون کانونی که این پروانه از اونجا گرفته بشه این لغو بشه.
این مقام ارشد قضایی روز یکشنبه با انتقاد از برخی کانون‌های وکلا گفت که پروانه وکالت شیرین عبادی باید به دلیل عدم اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و لغو شود. شیرین عبادی در سال‌های وکالت در ایران همواره هدف فشارهای نهادهای امنیتی بود، اما پس از دریافت جایزه نوبل در سال 1382 این آزارها به شدت افزایش یافت و او مجبور به ترک ایران شد. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس لایحه هفتمین برنامه توسعه جمهوری اسلامی را ارائه کرد و دو ویژگی آن را مسئله محوری و اولویت کشور خواند. رئیسی با بیان اینکه در حالت خوشبینانه تنها 35% از برنامه‌های قبلی به اجرا درآمده، در این حال انتقادها از بی برنامه بودن دولت خود را رد کرد.
اینکه برخی گاهی و زبونشون جاری میکردن دولت اصلا برنامه داره یا نه، این دولتی بود که برنامه داشت، برنامهش هم در اختیار همه قرار گذاشت.
در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار متن برنامه هفتم، شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی از آن انتقاد کرده و آن را رویا پردازانه خوانده‌اند. خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، روز یکشنبه خبر داد که پدر و عموی ابوالفضل را به شهرستان شیروان و مادر و خواهر او را به بجنورد منتقل کردند. این خانواده روز جمعه یک روز پیش از 18مین سالگرد تولد فرزند کشته شدهشان در روستایی در خراسان شمالی بازداشت شدند. همچنین در ادامه فشارها بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری گزارش شده که در دومین روز از بازداشت سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، ماه منیر ملایرات، مادر کیان به وزارت اطلاعات احضار و حساب اینستاگرام او هم حذف شده است. نیروهای حکومتی هنوز حاضر به تحویل پیکر پویا مولایی به خانواده او نشدند. اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز روز یکشنبه اعلام کرد که شمار مسمومان الکلی روزهای اخیر در این استان به 141 نفر رسیده است. به گفته او تاکنون 12 تن هم بر اثر مسمومیت با متانول در این حادثه جان باخته و 4 نفر هم در وضعیت لوله گذاری برای تنفس هستند. به گفته رئیس دادگستری استان البرز، الکل صنعتی از یک کارخانه در اشتهارت به صورت غیرقانونی تهیه شده بود و 6 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. ممنوعیت مصرف نوشیدنی‌های الکلی در قوانین جمهوری اسلامی باعث رواج بازارهای زیرزمینی و مشروبات تقلبی شده و بارها جان ده ها نفر را در ایران گرفته و شماری را هم نابینا کرده. در همین زمینه با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، گفتگو کردم و ارزیابی او را در خصوص آسیب‌های اجتماعی از این ممنوعیت پرسیدم.
حتی این مسئله به حوزه از گسترش نوعی از بزهکاری نظیر قاچاق مشروبات منجر شده، اما مهمتر از اون شاید به حوزه از بازتاب یک شکاف طبقاتی که در حوزه حتی مشروبات الکلی خودش رو بازتاب میده رو منعکس کرده. اطلاعات بسیار دقیقی دارم و لحاظ مشاهداتی هم بسیاری از دوستانی که از کشورهای غربی به ایران میرن میبینن کسانی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارن چنان کلکسیونی از لوکس‌ترین مشروبات رو در واقع در پستوهای خانه‌شون دارن، در بارهای پنهانشون دارن که دوستان همه شگفت‌زده میشن که در مثلا سوئد یا کشورهای دیگر هرگز یه همچین چیزی رو مشاهده نکردن. در این حال گروه هایی که از لحاظ اقتصادی موقعیت درخوری ندارن و نمیتونن به اصطلاح به قیمت چند برابر مشروبات رو از طریق قاچاق تهیه کنن، بسیاریشون ساختن مشروبات دستی و خانگی و یا تولیدات الکل صنعتی رو به جای در واقع مشروب فروختن و بسیاری از رفتارهایی که در این رابطه شکل میگیره که سر مشتری رو در واقع کلاه گذاشته بشه و غیره، باعث میشه که ابتدایی ترین استانداردهای حتی کنترل بهداشتی در برخورد به مسئله مصرف الکل و نوع الکل و کیفیتش و غیره رعایت نشه، در نتیجه تلفات بسیار بالایی رو به خصوص در گروه‌های پایینی جامعه در بر داشته که بازتاب اونه.
خب آقای درویش‌پور، این پرسش مطرح هست که به رغم این همه بگیر و ببندهای حکومتی، آمار مصرف الکل در ایران طبق یک آمار غیر رسمی که برخی رسانه‌های داخلی چندی پیش منتشر کردن همچنان رو به افزایش هست. چرا جامعه ایرانی باید به این قضیه طور واکنش نشون بده؟
ممنوع کردن مشروبات الکلی چه به دلیل شرع دینی قلمداد بشه چه به هر دلیل دیگری این اتفاق بیفته، این فقط یک نوع آتش رو در جامعه افزایش میده و این آتش باعث میشه که افراد به هر طریقی سعی کنن این رو به دست بیارن، به خصوص جامعه‌ای که با انواع اقسام ناهنجاری‌ها روبرو هستش و اصلا با توجه به اینکه ارزش‌های جامعه درست نقطه مقابل ارزش‌های حکومت اسلامی نیست، بنابراین یکی از اون جلوه های دیگری از این طنز تلخی که حکومت بیشترین ادعای دینداری رو میکنه و در جامعه ایران بیشترین گرایش غیر دینی و ضد دینی در منطقه در حال رشده. حکومت فحشا رو منع میکنه، جامعه به شدت درش فحشا داره رشد پیدا میکنه به دلایل اقتصادی، به دلایل گوناگون. حکومت مشروب رو در واقع ممنوع میکنه و جامعه‌ای که طبع اصلا تمایل قویا سکولار داره معلومه که به این به صدا هنجارها و محدودیت‌ها وقعی نمی‌نهه و درست خلاف اون انجام میشه و ای بسا مصرف مشروب در ایران بسیاری بیشتر از کشورهای منطقه باشه. بنابراین یک بخشش تقابل در واقع فرهنگی است که عامه داره، مردم دارن با فرهنگ حکومت. یه بخش دیگر اینه که در هر جامعه استفاده از مشروب زیاده رویش از اون جای اتفاق میفته که یا فشارهای اقتصادی و مثلا ناملایمات اقتصادی بسیار زیاده یا ناهنجاری های اجتماعی که در واقع باعث میشه که مصرف مشروب حتی به اون شکلی که متعارفی که در همه جای دنیا استفاده میشه صورت نگیره، بلکه در اون بتونه اعتیاد افزایش پیدا بکنیم. کمون که در ایران هم اعتیاد به مواد مخدر هم مشروب بسیار افزایش پیدا کرده. جامعه که ابتدایی ترین امکانات تفریحی رو نداره و اصلا از هر نظر که شما فکر کنید حس افسردگی، ناامیدی و غیره رو به دست میاره، خب مشروب تنها راه مفری میشه برای در واقع یک مقدار اصلا کاهش این فشارهای اجتماعی. و بنابراین طبیعی ترین اتفاقی که میفته اینه که به رغم تمام ممنوعیت ها و مجازات ها و غیره مصرف مشروب این گونه فراگیر میشه و ای بسا در خیلی از موارد میتونه به شکل یا زیاده روی صورت بگیره که به مرگ منجر بشه یا همونطور که گفتم شکل غیر قانونی تولیدات خارج از استاندارد که مرگ میده بسیاری رو در بر داره.
آقای درویش‌پور، الان با توجه به تلفات زیادی که مشروبات غیر استاندارد و تقلبی هر ساله داره به وجود میاره، آیا آزادسازی خرید و فروش اون و عرضه قانونیش میتونه راه حلی برای این معضل باشه؟
100%. اولین کاری که آزادسازی خرید و فروش مشروب ایجاد میکنه اینه که باعث میشه یک نوع تنظیم بشه، اولا این مشروبات تقلبی از دور خارج بشن، افراد ای بسا به دلیل اینکه دسترسی دارن دیگه ای در خانه هاشون تلمبار نکنن و کلن خب یک نظارت عمومی بر تولید و مصرف این مشروبات میتونه کمک بکنه که به یک معنی بسیاری از این تلفات کاهش پیدا بکنه. خوردن مشروب اشکالی نداره، ولی اعتیاد به مشروب هم که میتونه اعتیاد به مواد الکلی سنگین، این رو فقط باید در واقع از طریق گسترش رفاه اجتماعی بشه با اون مقابله کرد و قطعا آزادسازی به هر حال یک گامی است مثبت و برای برای حداقل کاهش تلفات ناشی از مشروبات تقلبی غیر استاندارد.
مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد بود. اما در یادبود 40مین سال اعدام 10 زن بهایی در شیراز توسط حکومت جمهوری اسلامی، کارزاری با هدف گرامی داشته تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی به راه افتاده است. در همین راستا جمعه شب 26 خرداد ماه یک مراسم یادبود و بزرگداشت در پاریس برگزار شد. جزئیات بیشتر از شهاب عموپور.
در نخستین سالهای استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، صدها تن از ایرانیان که پیرو دین بهایی بودند توسط عوامل نظامی و قضایی رژیم مورد سرکوب و آزار قرار گرفتند. شماری بسیار از این شهروندان بازداشت، زندانی، شکنجه و ده ها تن از آنها نیز اعدام شدند. حاکمیت ولایت فقیه شیعی در ایران که از دین بهایی به عنوان فرقه گمراه شده یاد می‌کند، هنوز هم آن را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروانش را از بسیاری حقوق شهروندی محروم می‌کند. در آن سالها بسیاری از پیروان بهایی را ناگزیر میکرد که یا از دین خود برگردند یا به مرگ تندر بدهند. از جمله آنها 10 زن بهایی بودند که در 28 خرداد ماه 1362 بر پایه اتهاماتی از جمله آموزش دینی به کودکان خردسال در شهر شیراز اعدام شدند. در بین این زنان از منا محمود نژاد 17 ساله که پدرش نیز در اسفند 1361 اعدام شد دیده میشود، تا عزت جنمی اشراقی 57 ساله که یک به یک اعدام شدند و هر یک از آنها ناگزیر شد که جان دادن فرد پیش از خود را تماشا کند. اکنون جامعه جهانی بهایی از هنرمندان و کنشگران خواسته تا یاد این زنان را که هرگز از دین خود دست بر نداشتند تا جانشان در امان بماند گرامی بدارند. در همین راستا مراسمی نیز جمعه شب 26 خرداد ماه در پاریس برگزار شد که در آن شماری از فرانسوی ها و ایرانیان با افکار و ادیان گوناگون حضور داشتند. همدم ندافی نماینده بهائیان در فرانسه:
مهم بود که هم ازشون صحبت بکنیم، هم یادمون باشه همه مردمی که در ایران و حتی دور دنیا دارن برای همین موضوع آزادی و عدالت دارن با هم کار میکنن. خیلی مهمه که یادمون نره که 40 سال پیش این 10 تا خانم برای آزادی کشته شدن، ولی هنوز در ایران و در کشورهای دنیا دارن برای همین موضوع کار میکنن. بعضیاشون کشته میشن، ولی هممون همون امیدو داریم که همگی بتونیم هر جای دنیایی باشیم، چه زن باشیم چه مرد باشیم، آزادی داشته باشیم و بتونیم دست با دست با هم کار بکنیم که نسلای بعدی بتونن توی دنیای بهتر بزرگ بشن.
به تازگی کارزار و هشتگی با مضمون داستان ما یکیست برای دادخواهی در مورد این زنان و گرامی داشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی راه اندازی شده است. رضا معینی، مسئول پیشین بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز که 4 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 به دلیل فعالیت‌های سیاسی اعدام شدند.
وضعیت بهائیان در ایران نادید انگاشت آن از سوی خود ما. ما منظورم مردم ایران، ما فعالان سیاسی، ما همه کسانی که پس از انقلاب بسیاری از مسائل رو می دیدیم و در این حال نمی دیدیم. ما ندیدیم، ما نمی خواستیم ببینیم یا نتوانستیم ببینیم. سالها بعد در گورستانهای خاورانها بود که ما همدیگر رو دیدیم و آنجا فهمیدیم داستان ما یکیست. افزون بر آن که داستان ما یکیست، گورستان‌ها نمان یکیست. در خاوران تهران یک بخش از آن بهایانه، یک بخش زندانیان سیاسی اعدام شده. ما امروز این گورستان که در اصل میراث مشترک ماست، تنها جایی که عزیزان ما هستند، در خطر قرار داره و چه بهایا که ما خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده، برای حفظ آن، برای ماندگاری خاوران مبارزه میکنیم و تلاش.
در بخشی از برنامه یک موزیسین آفریقایی با الهام از رویداد اعدام زنان بهایی موسیقی را که ساخته مینوازد و میخواند. دختری جوان نیز نام این زنان را اعلام میکند.
دوملا مادوی ما
رویا اشرامی،
دوملا مادوی ما
شهاب عموپور، پاریس.
دوملا مادوی ما
اختر صادق.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.